ساعت 23 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. کشورهای شرکت کننده در نشست دوحه خواستار توقف فروش سلاح به اسرائیل شدند. نتانیاهو بار دیگر تهدید کرد رهبران حماس هر جا باشند مسئولیت نخواهند داشت. وزیر انرژی آمریکا خواستار برچیده شدن کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. درود بر شما، شهریار سیامی هستم. شما رو دعوت میکنم به این بخش خبری 10 دقیقه‌ای گوش بدید. رهبران نزدیک به 60 کشور عربی و اسلامی روز دوشنبه در بیانیه‌ای از کشورهای جهان خواستن فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کرده و روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را تا زمانی که جنگ علیه غزه را متوقف نکرده بازبینی کنند. این رهبران که برای برگزاری یک نشست اضطراری در دوحه گرد هم آمده بودند، در بیانیه پایانی حمله هفته گذشته اسرائیل به رهبران حماس در پایتخت قطر را محکوم کردند، اما از اعلام اقدامات عملی خودداری کردند. در این بیانیه همچنین تأکید شد 57 عضو سازمان همکاری اسلامی در سازمان ملل برای تعلیق عضویت اسرائیل متحد شوند. در نشست اضطراری دوحه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم شرکت کرد و طی سخنرانی خواستار اتحاد کشورهای اسلامی شد تا در برابر حملات اسرائیل مصون بمانند. او در این حال آمریکا را متهم کرد که از اسرائیل حمایت مالی و دیپلماتیک می‌کند.
هنگامی که یک رژیم یاغی تحت هر شرایط تسلیحات تأمین مالی و حمایت دیپلماتیک دریافت می‌کند، می آموزد که هیچ محدودیتی وجود ندارد.
صدای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را شنیدید. در این نشست دیگر رهبران حاضر از جمله رئیس جمهوری ترکیه و مصر هم در سخنرانی خود حمایت از قطر را اعلام کردند. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه بار دیگر احتمال حملات بیشتر به رهبران حماس پس از حمله هفته گذشته در قطر را منتفی ندانست و گفت آنها هر جا که باشند مسئولیت نخواهند داشت. بنیامین نتانیاهو در یک کنفرانس خبری مشترک با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اورشلیم گفت هر کشوری حق دارد فراتر از مرزهای خود از خودش دفاع کند. تصمیم اسرائیل برای هدف قرار دادن رهبران ارشد گروه افراطی حماس در قطر که متحد نزدیک آمریکا به شمار می‌رود، موجی از خشم بین‌المللی و انتقاد رئیس جمهور آمریکا را برانگیخت. گروه افراطی حماس اعلام کرد در این حمله 6 نفر کشته شدند، اما رهبرانش جان سالم به در بردند. در همین حال در واکنش به حمله اخیر اسرائیل به قطر، نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی برگزار شد. وزیر انرژی ایالات متحده روز دوشنبه در کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار برچیده شدن کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. به گزارش رویترز، کریس رایت در سخنان خود با تأکید بر موضع واشنگتن گفت در مسیر دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای می‌باید تمامی قابلیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفراوری پلوتونیوم به طور کامل برچیده شوند. این درخواست آمریکا در حالی مطرح شد که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در نشست خواستار اجرای چارچوب همکاری شد که هفته گذشته با ایران در قاهره توافق شد. رافائل گروسی این توافق را برای بازگرداندن اعتماد پس از توافق فعالیت‌های آژانس در ایران ضروری دانست. ایران پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل همکاری خود را با آژانس به حالت تعلیق درآورد. در این جنگ تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند که از آن زمان بازرسان آژانس نتوانستند به آنها دسترسی پیدا کنند. پیشتر تهران اعلام کرده که چارچوب جدید همکاری با آژانس و دسترسی به بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته‌ایش تنها پس از تایید شورای عالی امنیت ملی این کشور امکان پذیر است. در ادامه برگزاری تجمع‌های اعتراضی در خارج از ایران به مناسبت 3 سالگرد جان باختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضای معروف به زن زندگی آزادی، روز یک شنبه شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی شاهد برگزاری تجمع‌های مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود. در شهر تورنتو در کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های پرواز PS752 تجمعی برپا شد و در آن حامد اسماعیلیون از اعضای این انجمن سخنرانی کرد.
راه ما نه از زد و بند با دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک دنیا، راه ما نه از کودتای آخوند و سردار و اولیگارشی فاسد، که راه ما تنها و تنها از انقلاب می‌گذرد.
صدای حامد اسماعیلیون را شنیدید. در آمریکا نیز شهرهای مختلف این کشور از جمله واشنگتن پایتخت و لس آنجلس شاهد برپایی تجمع‌های اعتراضی بود. همزمان چند چهره سرشناس مخالف حکومت ایران مانند نرگس محمدی، زهرا رهنورد، صدیقه وحسمقی و جعفر پناهی با انتشار پیام‌های جداگانه ضمن گرامی داشت یاد قربانیان از تأثیر و تداوم اعتراض‌ها در جامعه ایران گفتند. و اما کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی استفاده از نارنجک‌های کنترل شورش حاوی گاز سمی را در جنگ ممنوع می‌کند. اما تحقیقات انجام شده توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان می‌دهد که چگونه روسیه با وجود ممنوعیت و تحریم‌های غرب این نارنجک‌ها و سایر سلاح‌های سمی را تولید و از آن علیه نیروهای اوکراینی استفاده می‌کند. در این مورد گوش کنیم به گزارشی از گلناز اسفندیاری.
در ظاهر وبسایت مؤسسه پژوهش‌های کاربردی شیمی روسیه یا NIIPH پر از تصاویر جشن و ترقه‌بازی است، اما همین مرکز که در شهر کوچکی بیرون از مسکو قرار دارد بخش کلیدی از زنجیره است که نارنجک‌های شیمیایی و تسلیحات ممنوعه را به دست نیروهای روسی در اوکراین می‌رساند. بررسی‌های سکیمز، واحد تحقیقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در اوکراین، نشان می‌دهد این مؤسسه نارنجک‌های RGV می‌سازد، سلاحی که از اواخر سال 2023 به طور گسترده علیه نیروهای اوکراینی به کار رفته است. این نارنجک‌ها حاوی گازهای سمی مانند CS یا CN هستند، موادی که به عنوان ابزار کنترل شورش شناخته می‌شوند، اما بر اساس کنوانسیون بین المللی منع سلاح‌های شیمیایی استفاده از آنها در جنگ ممنوع است. سربازان اوکراینی می‌گویند که این گازها باعث سوزش شدید، سرفه، حالت خفگی و ناتوانی در ادامه نبرد می‌شود. دادستان‌های اوکراین این اقدام روسیه را جنایت جنگی خواندند. ایالات متحده در می سال 2024 رسماً اعلام کرد که روسیه از مواد شیمیایی به عنوان ابزار جنگی استفاده کرده است که نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی به شمار می‌رود. واشنگتن این رفتار را ادامه همان الگو دانست که پیشتر به مسموم‌سازی الکسی ناوالنی و سرگئی اسکریپال با نوویچوک منجر شده بود. مسمومیت‌های سرگئی اسکریپال، مأمور دو جانبه پیشین در بریتانیا در سال 2018 و الکسی ناوالنی، مخالف کرملین در روسیه در سال 2020، توجه جهانی را به امری جلب کرد که دولت‌های غربی آن را برنامه اعلام نشده جنگ افزار شیمیایی روسیه می‌دانند. با وجود تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، NIIPH همچنان به تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی ادامه می‌دهد. بنابر یافته‌های سکیمز، بخشی از مواد اولیه از داخل روسیه و بخشی از چین تأمین می‌شود، به ویژه فسفر قرمز که به فسفر سفید، یک ماده آتش‌زا و مرگبار قابل تبدیل است. بر اساس داده‌های گمرکی، این مؤسسه در سال‌های 2020 و 2023 نزدیک به 100 تن فسفر قرمز به ارزش بیش از 1 میلیون دلار از شرکت‌های چینی خریداری کرده است. فسفر قرمز پس از تبدیل شدن به فسفر سفید به صورت ماده‌ای در می‌آید که در تماس با اکسیژن شعله‌ور می‌شود و در حدود 800 درجه سانتیگراد می‌سوزد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اثرات آن موجب مرگ یا جراحات وحشتناکی می شود که رنجی مادام العمر را به دنبال دارد. در برخی مکالمات رادیویی که سرویس امنیت اوکراین ضبط کرده، فرماندهان روس صریحاً از پرتاب گاز و نارنجک‌های آرجیوو برای بیرون راندن سربازان اوکراینی از سنگرها صحبت می‌کنند. مقام‌های اروپایی و آمریکایی تأکید دارند استفاده از این تسلیحات نشان می‌دهد مسکو برای دستاوردهای تاکتیکی حاضر است بیشترین درد و رنج را بر مردم اوکراین تحمیل کند.
گزارش گلناز اسفندیاری شنیدید. سپاس از اینکه با ما